بخش 21 کتاب رضا شاه. در بخش قبلی دیدیم که بعد از 3 سال که رضا خان پله‌های موفقیت را به سرعت می‌پیمود و در آبان 1302 رئیس الوزرا شد و در بهمن ماه همان سال رأی اعتماد از مجلس گرفت، اما علی‌رغم همه موفقیت‌های 3 ساله وی، در اسفند 1302 با بحران جدی جمهوریت روبرو گردید. رضاخان و طرفدارانش به دنبال آن بودند که در کشور ایجاد جمهوری نمایند. همه اوضاع احوال به نفع رضاخان بود که کشور جمهوری شود. در نقطه مقابل 3 سال فداکاری ها و تلاش هایی که رضاخان کرده بود برای برقراری ثبات و امنیت یکپارچگی کشور، در مقابل وی احمد شاه قرار داشت که در بخش عمده از آن 3 سال در حقیقت در اروپا سرگرم زندگی شخصی خودش بود. دلیل دیگری که برای جمهوری کردن ایران وجود داشت از دید رضاخان آن بود که او می‌دانست که علی‌رغم تمام موفقیت‌هایی که به دست آورده و علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که کرده و ایزن محبوبیتی که برای خودش دست و پا کرده، اما احمد شاه در نهایت می‌تواند وی را کنار گذارده و فرد دیگری را برای قوای مسلحه و برای دولت و برای وزارت جنگ منصوب کند. به همین خاطر رضاخان که دل خوشی از احمد شاه نداشت، احمد شاه هم متقابلا از وی عملا متنفر بود، فرصت را غنیمت شمرد و بعد از به راه افتادن بحران یا قائله جمهوری بلافاصله رضاخان را برکنار نمود و نه تنها از دولت و ریاست الوزرایی وی را کنار گذارد، بلکه وی را از سمت‌های نظامی که داشت، از جمله وزارت جنگ، رئیس ستاد مشترک که حالا اون موقع بهش ارکان حرب می‌گفتن، از این سمت هم رضاخان را کنار گذاشت. و این ترسی که رضاخان داشت که اگر من نتونم جایگاهمو تثبیت بکنم، احمد شاه میتونه منو کنار بگذاره، در حقیقت معلوم شدش که خیلی هم این ترس و نگرانی بیراه نبوده و یک واقعیتی هست. در رأس جریان علیه جمهوری مدرس نماینده مجلس بود که رئیس فراکسیون اقلیت رو در مجلس پنجم داشت و از مجلس چهارم و مجلس پنجم میشه گفتش که اصلی ترین چهره سیاسی در داخل کشور بود که علیه رضاخان موضع‌گیری کرده بود. و رسیدیم به اینجا که بعد از کشیده که یکی از طرفداران رضاخان به صورت مدرس میزند، در جریان گفتگوهایی که در اسفند ماه در مجلس در گرفته بود، تظاهراتی به نفع مدرس میشود و وقتی رضاخان سعی میکند آن تظاهرات را به کمک نیروهایش در هم بشکند و به ضرب و جرح مردم میپردازد، این باعث ناراحتی بسیاری از مجلسی ها می شود و آنها هم به این رفتار رضاخان به شدت انتقاد می کنند. در نهایت رضاخان استعفا می دهد، یا در حقیقت می شود گفت که قهر می کند و می گوید که تحت آن شرایط دیگر حاضر به ادامه همکاری نیست. برویم به سراغ ادامه مطلب. رضاخان به شریعت نزدیک می شود. اگرچه رضاخان در جریان قائله یا بحران جمهوری خواهی رسما و علنا از آن طرفداری نکرده بود، اما واضح بود که موتور اصلی آن ماجرا خود اوست. لذا شکست آن حرکت در حقیقت شکست او به شمار می رفت. وقتی این داستان آغاز شد، با توجه به پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس، مطبوعات، روشنفکران، تجار، تحصیل کرده ها، بسیاری از نویسندگان و شخصیت های فرهیخته، نظامیان، بازار و حتی شماری از رجال قاجار، به علاوه حمایت شوروی و بیطرفی انگلستان و بالاخره عدم محبوبیت گسترده احمد شاه و سلسله قاجاریه، کار باید سریعا به پایان می رسید. یا دست کم این تصور رضاخان بود. رضاخان هرگز تصور نمی کرد که در برابر آن صف گسترده طرفداران جمهوری یک روحانی لاغرندام به نام سید حسن مدرس که نه حزب و تشکیلاتی داشت و نه بر مدرسه و حوزه درس وسیعی تکیه زده بود تا طلاب و شاگردانی دوروبرش را گرفته باشند و عملا خودش بود و خودش، در این حال او توانسته بود با دست خالی رضاخان را شکست دهد. شاید آن غضبی که باعث شد آن روز چنان لجام گسیخته رضاخان به معترضان در مجلس حمله ببرد و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهد از آنجا ناشی می شد که فکر نمی کرد آن جمعیت آخرین کسانی هستند که میان او و جمهوریت قرار گرفته باشند. اون مخالفت احمدشاه، درباری‌ها، برخی از رجال قاجار، مدرس و چند نفر دیگر را محاسبه کرده بود. اما یک نفر از آن هزاران نفری را که در مخالفت با جمهوری خواهی جلوی مجلس تجمع کرده بودند و به کالسکه وی سنگ و چوب پرتاب می کردند، نه دیده بود و نه به حساب آورده بود. بعدها که خشم و عصبانیتش فرو نشست، احتمالاً متوجه شد که طی آن 3 سال، یعنی از زمان کودتا، به بخشهایی از جامعه ایران عنایت نداشته است. او آنقدر در دنیای خودش با نظامی‌ها، دربار، احمدشاه، مجلس، روس‌ها، روتشتین، انگلیسی‌ها، لورن، رهبران عشایر و طوایف در جنوب، جنگلی‌ها در شمال، پسیان در شرق و اسماعیل خان در غرب فرو رفته بود که لایه‌های دیگر جامعه ایران را نمی‌دید. وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و او حوادث و رویدادهای تلخ و پرشتاب آن چند روزه را در ذهنش مرور کرد، متوجه شد مدرس چندان هم بی‌لشکر و قشون نیست. آن چند هزار نفر در حقیقت لشکریان و سپاهیان مدرس بودند که او آنها را ندیده بود. او فکر می‌کرد جمعیت کشور همانهایی هستند که او می‌شناخت، حالان که در همان پایتخت و در کنار گوشش هزاران نفری وجود داشتند که مدرس به آسانی می توانست آنها را بسیج کرده و در مقابل رضاخان قرار دهد. او متوجه سلاح مدرس می شود، شریعت، همان سلاحی که بساط جمهوری خواهی او را علارغم آن همه پشتوانه گسترده سیاسی و اجتماعی در کمتر از چند ساعت برباد داد. سلاح نیرومندی که رضاخان نه تنها آن را ندیده بود، بلکه از آن غفلت هم کرده بود. چشمان رضاخان به تدریج داشت بر روی واقعیت‌های بیشتری از جامعه ایران باز می‌شد. او از اقشار و لایه‌های مذهبی جامعه، روحانیون و در یک کلام نهاد دین غافل مانده بود. سجریان اصلی، یعنی تجار، منور الفکران و روحانیت که بزرگترین حرکت تاریخی ایران تا تا آن روز یعنی نهضت عظیم مشروطه را به وجود آوردند، او موفق شده بود تا حدود زیادی از آن سه جریان منورالفکران را با خود همراه کند. امنیتی که به وجود آورده بود نیز باعث می شد تا بازار، اصناف و تجار هم به حمایت از او برخیزند یا دست کم در برابرش موضع گیری نکنند. اما او از رکن سوم مشروطه خواهی یعنی روحانیت غافل مانده بود. آن چند هزار نفر که آن روز جلوی مجلس جمع شدند گوش به فرمان روحانیون بودند. روحانیان اگرچه تا آن مقطع با او مخالفتی نمی کردند، اما اون سلفتی هم با وی برقرار نکرده بودند. البته در ماجرای جمهوری خواهی علمای بزرگ به مخالفت بر نخواستند و سکوت کردند، اما با توجه به وضعیتی که در ترکیه پیش آمده بود به هر حال جمهوریت را عجین با جدایی دین از سیاست و سکولاریته میپنداشتند. بنابراین روحانیت رد بالای تشیع چه در داخل ایران و چه در نجف دیر یا زود ممکن بود علیه جمهوریت به حرکت درآید. فی الواقع شماری از روحانیون رد پایین با جمهوری به مخالفت برخواسته بودند. مخالفت مدرس با جمهوریت البته از منظر قانونی بود و او در تمامی نطقهایش در مجلس علیه آن اساس مخالفتش را بیشتر بر مباحث حقوقی و قانون اساسی قرار داده بود تا حرکت و بحث از موضع شریعت مداری و شریعت خواهی. به عبارت دیگر مدرس از نفس شریعت برای مخالفت با جمهوری استفاده نکرده بود، بلکه ایرادات او بر اساس مسائل قانونی بود در تبدیل نظام پادشاهی و خلع قاجارها و تبدیل نظام سیاسی ایران به جمهوری. در این حال جماعت معترضی که به مجلس آمدند آشکارا طرح جمهوریت را ناشی از انگیزه های ضد دینی می دانستند. شکست جریان جمهوری خواهی که رضاخان را تا مرز شکست سیاسی و کنار گذارده شدن توسط مجلس کشاند، در این حال درس های مهمی هم به او داد. مهمترین آنها این درس بود که در ایران نمی بایستی از شریعت غافل ماند. رضاخان چند روز بعد از فرونشستن قائله جمهوری خواهی و در حالی که هنوز استعفایش را پس نگرفته بود اعلام کرد که عازم قم و دیدار با علما است. علت ظاهری این سفر آن بود که دولت انگلستان از مدتی قبل در جریان اعتراضات مردم عراق بالاخص شیعیان شماری از علما و مراجع را از نجف اخراج و به ایران تبعید کرده بود. به دنبال موافقت مقامات انگلیسی در عراق حالا برخی از آنها قصد بازگشت به نجف را داشتند. این فرصت مناسبی بود تا رضاخان به عنوان رئیس الوزرای ایران اگرچه قهر کرده بود، اما برای خداحافظی و مشایعت مراجع به قم برود و در این حال فرصت را غنیمت شمرده خدمت علما در قم هم برسد. مراجع بلندپایه قم در آن زمان شامل مرحوم آیت الله آشخ عبدالکریم حائری و آیت الله آسد ابوالحسن اصفهانی می شدن. از جمله مراجع نجف هم که توسط مقامات انگلیسی به ایران تبعید شده و حالا عزم بازگشت به نجف داشتن مرحوم آیت الله نائینی بود. رضاخان با همه آنان دیدار کرد و قبل از مراجعت به زیارت حضرت معصومه رفت. فردای بازگشتش از قم او اعلامیه رسمی منتشر کرد و در آن خواهان توقف
جمهوری خواهی شد. نقل قول: اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به اینکه در این موقع افکار عامه متشدد و از هان مشوب گردیده، لذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه علیه السلام مشرف شده بودم، با معظم اللهام در باب پیش آمدهای کنونی داخل پرانتز یعنی قائل جمهوری خواهی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم مردم توضیح دهیم که عنوان جمهوری را موقوف سازند، به تمام وطنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوری صرف نظر کرده و برای نیل به اهداف دیگری که در آن متفق هستیم با یکدیگر توحید مساعی نماییم. به نقل از کتاب غنی صفحه 335. در این اعلامیه که یقیناً متن آن انشاء خود رضاخان نبود، چندین نکته مهم قابل توجه است. نخست آن که او می دانست بسیاری از طرفدارانش هنوز از جمهوری خواهی طرفداری می کنند، لذا از جمهوری خواهی یا جمهوریت به عنوان منظور مقدس یا هدف مقدس در آن اعلامیه یاد می کند تا آن بخش از طرفدارانش سرخورده و مکدر نشوند و از وطن پرستان که عاشق ایجاد جمهوری هستند تقاضا می نماید که جهت نیل به مقاصد عالیه‌ای که در پیش داریم با او متحد باقی بمانند. از سوی دیگر می گوید در خصوص آن پیش آمد، یعنی جمهوری خواهی و درگیری هایی که متعاقب آن به وجود آمد، با علما تبادل افکار نموده و چنین مقتضی دانستیم که برنامه جمهوری خواهی موقوف شود. به عبارت دیگر او داشت هم گناه رها کردن جمهوری خواهی را از گردن خود بر می داشت و آن را بر گردن علما می انداخت و هم خودش را از سوی دیگر مطیع خاصه روحانیت نشان می داد. سردار سپه از اواخر فروردین و بعد از آن که توانست مجدداً اقتدار و جایگاهش را به دست آورد، سعی کرد هرچه بیشتر خود را به روحانیت نزدیک سازد. هیچ فرصتی را در دید و بازدید با آنها از دست نداد. در ماه محرم آن سال مجالس عزاداری و روزخانی های بزرگی از اول محرم در خانه خود ترتیب داد و خودش به اتفاق خانواده همیشه حضور داشتند. به این هم بسنده نکرد و یکی از بزرگترین دسته های سینه‌زنی را در تهران به راه انداخت. تمامی لشکر قزاق به همراه عمرای ارتش با سنج، دهل، علم و کتل و در نهایت نظم و ترتیب و ابهتی چشمگیر در خیابانهای تهران به راه افتادند و خود رضاخان به همراه عمرای ارتش در جلوی دسته در حالی که سینه و زنجیر می‌زدند حرکت کردند. آنها از یک مسجد به مسجد دیگر و از یک تکیه به تکیه بعدی رفته و عزاداری پرداخته و تعداد زیادی گاو، گوسفند و شتر در جلوی دستهشان ذبح می شد. از همه جالبتر دم آنها بود. گروهی از نظامیان در عقبه دسته دم می دادن اگر در کربلا قزاق بودی و دسته دیگر در جلوی دسته جواب می دادن حسین بیاور و تنها نبودی. پس از طوفان سهمگین جمهوری خواهی که رضاخان را با نخستین شکست جدی و سنگین سیاسیش مواجه کرد، رفتن به سمت شریعت و روحانیت راهبرد میان مدت او برای بازگشت به جایگاهی بود که تا قبل از بحران در آن قرار داشت. او بعد از شکست خوردن از مدرس 3 شگرد مشخص را به کار گرفت: اصرار بر کنارگیری، تلاش در جلب افکار عمومی و بالاخره و همزمان با اصرار بر استعفا بسیج گسترده اقشار و لایه‌های مختلف اجتماعی بالاخص نظامیان در حمایت از تداوم تصدی خود. او هر 3 این راهبردها یا شگردها یا تاکتیک‌ها را به صورت همزمان به کار گرفت. روز بعد از درگیری مجلس و اعلام استعفا تهران را ترک کرد و به منزل ییلاقیش در بومهن رفت. بعد برای ملاقات با آیات اعظم همانطور که دیدیم به قم سفر کرد و در بازگشت آن اعلامیه توقف جمهوری را صادر نمود، اما همچنان بر روی استعفایش ایستاده بود و در حالت قهر به سر می برد. اگرچه در عین قهر روزانه با 100 نفر ملاقات و دیدار داشت، از جمله این دیدار کنندگان دیپلمات‌های شوروی، بریتانیا، فرانسه و آمریکا بودند. گروهی از بزرگان، روحانیون، فرهیختگان، روزنامه‌نگاران، رجال و شخصیت‌های سیاسی هم ایزن به دیدارش در بومهن می‌رفتند. بسیاری از آنها از وی می‌خواستند استعفایش را پس گرفته و به خدماتش به کشور ادامه دهد، اما او همچنان از آشتی و بازگشت امتناع می‌ورزید. روز 18 فروردین 1303 رضاخان اعلام کرد که تصمیم قطعیش را گرفته و می‌خواهد ایران را ترک کند. بدین منظور به یکی از افسران زیر دستش وکالت رسمی می‌دهد تا در غیاب او امور شخصی و مالیش را انجام دهد. از همه جالبتر آن بود که اعلام کرد قصد دارد روانه عتبات عالیات شود و پس از زیارت به یکی از کشورهای مسلمان همسایه رفته برای اقامت دائم در آنجا بماند، به نقل از کتاب غنی صفحه 336. در حالی که احمدشاه تا به آن روز حتی به حرم حضرت عبدالعظیم در تهران هم نرفته بود و همه سفرهایش به اروپا خلاصه می شد، رضاخان اعلام می کند می خواهد برای زیارت به نجف و کربلا برود و بعد هم شاید در آنجا بماند. احمدشاه نیس، روم، ونیز و پاریس را برای اقامت برگزیده بود و حالا رضاخان نجف و کربلا را. به محض انتشار این خبر گروهی از رجال و مؤمرین خوشنام به دیدارش شتافتند. از اوائل مجلس پنجم رضاخان با چند نفر از بزرگان و مؤمرین آن مجلس که می شود گفت کمیته مرکب از 6 تن از نمایندگان خوشنام و وجیه المله مجلس بودن ارتباط برقرار کرده بود. آن 6 نفر شامل حسن مستوفی، حسین پیرنیا، محمد مصدق، یحیی دولت آبادی، سید حسن تقی‌زاده و حسین علا بودند. او ملاقات‌های منظمی با آن 6 نفر همواره برقرار ساخته بود از همان ابتدای تشکیل مجلس پنجم در بهمن ماه سال قبلش و با آنها همواره پیرامون مشکلات و مسائل مملکتی گفتگو می‌کرد. شماری از اعضای آن جمع و از همه مهمتر حسین پیرنیا رئیس مجلس نیز از جمله کسانی بودند که بعد از اعلام خبر استعفا به دیدار وی رفتند. همزمان با آن تحرکات سیر تلگرام از اطراف و اکناف مملکت در پشتیبانی از رضاخان به راه افتاد که بیشترین آنها از جانب بازاری‌ها، تجار، اصناف و پیشه‌وران بود. سپس نوبت به نظامیان رسید که تلگرام ها و اعلامیه هایشان صرفا محدود به پشتیبانی نمی شد، بلکه در برخی از آنها آثار تهدید هم به چشم می خورد. نظامیان استعفا و کنارگیری سردار سپه را نمی پذیرفتند و اگر او مجدداً به رئیس الوزرایی باز نمی گشت، آنان تهدید کرده بودند که به تهران خواهند آمد. بدون تردید در پس شماری از آن تلگراف ها فرماندهان قشون و مسئولان حکومتی قرار داشتند. در این حال بسیاری از آنها هم واقعی بودند. حقیقت آن است که ماجرای جمهوری خواهی به کنار، رضاخان در آن مقطع محبوبیت کم نظیری به دست آورده بود و بسیاری از اقشار جامعه نگران بودند مبادا وی از قدرت کنارگیری نماید. بحران جمهوری خواهی هم تا حد زیادی حالا فروکش کرده بود و مطبوعات به جای آن به شرح خدمات سردار سپه مشغول شده بودند. سرانجام رضاخان پذیرفت در کشور بماند و به عتبات نرود، اما همچنان بر روی استعفایش ایستادگی میکرد. او اینک اطمینان داشت که بحران جمهوریت را پشت سر گذارده و مجدداً به وضعیت قبل از بحران بازگشته است. مجلس که در اوج آن قائله یا بحران تا آستانه کنار گذاردن وی پیش رفته بود، حالا مجدداً تمایل زیادی نسبت به ادامه صدارت وی نشان می‌داد. سرانجام مجلس به منظور تعیین تکلیف رضاخان تشکیل جلسه علنی می‌دهد و نمایندگان با 94 رأی موافق در مقابل 6 رأی مخالف تصمیم می‌گیرند وجود سردار سپه برای امنیت ایران ضروری است و او را باید فوراً سر کار خود برگرداند. به دنبال آن رأی‌گیری، هیئتی مأمور رفتن به بومهن و بازگرداندن رضاخان به تهران می‌شود و طی تلگرامی رأی اعتماد و انتصاب مجدد رضاخان به رئیس الوزرایی رسماً به استحضار احمدشاه در پاریس می‌رسد. او که 2 هفته قبل رضاخان را به دلیل تحریکات علیه امنیت عمومی کشور عزل نموده بود، حالا مجبور می شود تلگراف زیر را خطاب به مجلس بفرستد. نقل قول: با اینکه قانون اساسی به ما حق می داد که سلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزرای وقت اعلام بنماییم، مذالک صلاح‌اندیشی مجلس شورای ملی را رد نکرده و به ولیعهد امر شد اعلام نمایند سردار سپه کابینه را تشکیل و معرفی نماید. شاه. به نقل از کتاب غنی صفحه 338. رضاخان پس از بازگشت به تهران تغییر چندانی در کابینه‌اش به وجود نیاورد و کم و پیش برنامه‌های قبلیش را پی گرفت. او می‌دانست که باید خود را برای بزرگترین پیکارش آماده کند، یعنی رفتن به جنوب و خوزستان. قتل نایب کنسول سفارت آمریکا و تعدیل سیاست نزدیکی به شریعت. با وجود رأی اعتماد سنگین مجلس، اقلیت به رهبری مدرس همچنان در مخالفت با رضاخان تلاش می‌کرد. وقوع 2 حادثه در تهران سبب شدند تا از حدود 2 ماه بعد از آغاز به کار دوباره رئیس الوزراء، مدرس وی را برای استیضاح به مجلس بکشاند. حادثه نخست ترور شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و وطن پرست و برجسته دوران مشروطه محمد رضا میرزاده عشقی است. قاتلین عشقی هرگز به دام نیفتادند. بسیاری اما انگشت اتهام را به سمت رضاخان نشانه گرفتند، اما هیچ مدرکی یافت نشد که این اتهام را تایید کند. عشقی همانند بسیاری دیگر از منورالفکران هم عصر خودش پشتیبان ایده روی کار آمدن یک دولت ملی قدرتمند بود و از زمان کودتا و قدرت گرفتن رضاخان به شدت از وی طرفداری میکرد. اما بعد از قائله جمهوریت و گرایش رضاخان به شریعت و رفتار سختگیرانش نسبت به مطبوعات و منتقدین دولت، به تدریج از وی فاصله گرفت و اشعاری علیه او سرود. به همین خاطر جناح اقلیت مجلس و دیگر مخالفان رضاخان انگشت اتهام را به سمت رضاخان نشانه رفتند. اما حادثه دوم که دو هفته بعد از قتل عشقی اتفاق افتاد، تهران را بیشتر تکان داد. حدود دو ماه بعد از شروع به کار مجدد دولت، در اواسط خرداد در تهران شایع شد که سقاخانه نوروزخان در محله آشقهادی تهران معجزه کرده مردی چلاق که از آب سقاخانه نوشیده و نیز نابینایی که به آن توسل جسته شفا یافتند و متقابلا فردی بهایی که قصد جسارت به آن را داشته نابینا شده است. بر اثر این اخبار هر روز جمعیت بیشتری از ساکنین تهران برای گرفتن حاجت به سقاخانه مراجعه می کردند و مقامات دولتی در راستای سیاست نزدیکی به شریعت که رضاخان بعد از بحران جمهوری پیش گرفته بود، واکنشی نسبت به این امر نشان نمی دادند. در 27 تیر ماه رابرت ایمری که به تازگی به عنوان نایب کنسول سفارت آمریکا به ایران آمده بود و به هنر عکاسی علاقه ویژه‌ای داشت، به همراه یک آمریکایی دیگر به نام ملوین سایمور، متخصص نفت که از طرف یک کمپانی آمریکایی به ایران آمده بود، برای دیدن ماجرا عازم سقاخانه می‌شوند. اما حضور و عکسبرداریشان مورد برخی از کسانی که آنجا جمع شده بودند قرار می‌گیرند و عده شایع کردند آنها بهایی هستند و قصد نجس کردن سقاخانه را دارند. آنان با عجله به سمت درشکه‌شان برگشتند و کوشیدند از آنجا دور شوند، اما عده خود را به آنان رسانده با سنگ و چوب با آنها حمله ور شدند. ایمری و سایمور را مجروح به بیمارستان نسمیه میبرند، ولی ماجرا پایان نمییابد. گروهی نزدیک به 1000 نفر به سرکردگی یک روحانی به بیمارستان رفتند و یک جوان 16 ساله با سنگ بر سر و صورت ایمری کوبید و وی را از پای در می آورد. اما سایمور که در اتاق دیگری بستری بود جان به سلامت می برد. در تمام مدت ماجرا نه نیروهای نظمیه و نه سربازان هیچ دخالتی جهت برقراری نظم نمی کردن. از همه بدتر آن که ظاهرن برخی از سربازها در حمله به این دو نفر مشارکت داشتند و حتی زخم شمشیر آنها روی صورت ایمری دیده می شد. رضاخان فردای آن روز در پایتخت اعلام حکومت نظامی کرد. سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران دولت را به باد اعتراض گرفتند. سایمور بعد از نجات یافتن شهادت داد که جدای از مردم عادی چندین سرباز و پاسبان و یک افسر هم با ته تفنگ بر سر او و ایمری میکوبیدند و سرکردگی مهاجمان را یک روحانی بر عهده داشت. به فاصله چند ماه بعد از قائل جمهوری خواهی، تهران در یک بحران سیاسی دیگر فرو می رود. با این تفاوت که در ماجرای قبلی رضاخان رسماً در معرض اتهام قرار نداشت، حالان که این بار انگشت اتهام بسیاری مستقیماً متوجه او بود. سفارتخانه های خارجی و در رأس آنها سفارت و دولت آمریکا، اقلیت مجلس، شماری از مطبوعات و مخالفان سیاسی سردار سپه، جملگی او و دولتش را متهم به قصور می کردند. علت بسیاری از آن انتقادات و حملات را می شد فهمید. اما یک گروه نسبتاً جدید نیز شامل شماری از فرهیختگان و منورالفکران حامی رضاخان به منتقدین اضافه شده بودند که به تدریج داشتند نسبت به رویکرد رضاخان، یعنی سیاست نزدیکی به شریعتش که بعد از داستان جمهوری خواهی در پی گرفته بود، دچار شک و تردید می شدن. آنها بروز عواطف و احساسات مذهبی در جریان سقاخانه نوروزخان و بعد هم سرازیر شدن آن همه خشونت مذهبی در حمله به اتباع آمریکایی و تعقیب آنان در بیمارستان را ناشی از این رویکرد می دانستند. معجزه سقاخانه نوروزخان چند روز بعد از تاسوعا عاشورا اتفاق افتاده بود. منتقدان نگران بودند که اگر تمایل رضاخان به شریعت ادامه یابد، امثال این ماجرا ممکن است در بیشتر و بیشتر در ایران رخ دهد. رضاخان به نوبه خود اقلیت را پشت این داستان می دانست. او و طرفدارانش در مجلس استدار می کردن بعد از آن که دولت و شخص رضاخان تلاش های زیادی برای ایجاد امنیت در کشور کردند، عوامل وابسته به اقلیت آن ماجرا را به راه انداخته بودند تا نشان دهند در کشور همچنان هرج و مرج و بی‌ثباتی حاکمیت می کند و رضاخان نتوانسته است امنیت را برقرار سازد. اقلیت متقابلاً رضاخان را عامل ماجرای سقاخانه می دانست. از نظر آنان این قائله و قبلش هم قتل عشقی بهانه‌ای بود برای اعلام حکومت نظامی، بستن روزنامه ها و به بگیر و به بند کشاندن مخالفان. در آن میان طبق معمول پای انگلستان هم به میان می آید. مجلس چهارم در سال 1302 قانونی را به تصویب می رساند که به شرکت‌های نفتی آمریکایی اجازه می دهد به منظور کشف و استخراج نفت در ایران سرمایه گذاری کنند. بعد از تصویب این قانون و از اواخر سال 1302 چندین شرکت آمریکایی علاقمند شدند و به ایران آمدند. یکی از آنها کمپانی نفتی سینکلر بود که اوائل آن سال، یعنی سال 1303، مذاکراتی جدی را به منظور اکتشاف و بهره برداری نفت با دولت رضاخان آغاز می کند. گفته می شد انگلیسی ها که به شدت نگران و مخالف حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران بودند، کل ماجرای سقاخانه را به راه انداختند تا روابط میان ایران و آمریکا را برهم بزنن و با نشان دادن ناامنی و هرج و مرج در قلب پایتخت و در فاصله چند صد متری سفارت آمریکا، آمریکایی‌ها را بترسانن و مانع از آمدن آنان به ایران شوند. اتفاقا هم کمپانی سینکلر و هم کمپانی استاندارد اویل که پیشتر برای آمدن به ایران ابراز تمایل کرده بودند، بعد از حادثه سقاخانه از تصمیم خود منصرف شدند و کارشناسانشان را از ایران فراخواندند، امری که طبعاً نظریه دخالت انگلستان را حسب ظاهرش بسیار تقویت می‌کرد. جدای از آن که چه دست‌ها و چه انگیزه‌های پنهانی یا واقعی یا خیالی پشت ماجرای سقاخانه نوروزخان بود، در عالم واقع رضاخان مجبور به مجازات عاملان این قائله می شود تا هم به افکار عمومی داخلی و هم به خارجی ها نشان دهد که در ایران امنیت برقرار شده و خطاکاران به سزای اعمال خود می رسند. اما در جریان پیگیری این مجازات متوجه شد انتقاد روشنفکران و غیر مذهبی ها هم از وی مبنی بر نقش تحریک عواطف مذهبی توسط دولت در شکل گیری این ماجرا چندان اما حسب شواهد جرم 3 نفر محرز بود. فرد روحانی که جماعت را تحریک کرده و آنان را به بیمارستان می کشاند. سروازی که با قنداق تفنگ بر سر صورت آمریکایی ها کوبیده است و بالاخره جوان 16 ساله‌ای که امری را با سنگ بر روی تخت بیمارستان از پای در می آورد. در جریان محاکمه و مجازات آنها رضاخان دریافت که هر آن ممکن است باز عواطف و احساسات مذهبی مجدداً تحییج شود. نخست سرباز را محاکمه و با توجه به شهادت شاهدان وی را بی سر صدا در شهریور ماه اعدام کردند. ولی با توجه به عواطف مذهبی موجود در جامعه مجازات و محاکمه جوان قاتل و فرد روحانی دشوارتر به نظر می رسید. با این همه آن دو نیز بی سر صدا محاکمه و در آذر ماه اعدام شدند. آن حوادث در این حال مستمسکی به دست مخالفان دولت بالاخص اقلیت حاضر در مجلس داد تا مجدداً حمله به رضاخان را شروع کنند. در بحبوحه قتل آمریکایی‌ها و اعلام حکومت نظامی مدرس فرصت را مغتنم شمرد و مجدداً رضاخان را به مجلس کشاند و استیضاح کرد. البته رویدادهای دیگری نیز در همان موقع به وقوع پیوست که اوضاع را برای رضاخان آشفته کرد. ترکمنها در گرگان و خراسان و اکراد مجدداً در آذربایجان غربی سر به شورش برداشته بودند. آن شورش ها به علاوه ترور عشقی و حادثه سقاخانه دستاویزی شدند برای مخالفان تا مدعی شوند دولت از برقراری نظم و ترتیب ناتوان است. احمد شاه هم کوشید به نوبه خود از آن آب گلالود ماهی بگیرد. او به 2 تن از علمای بزرگ در نجف تلگرامی فرستاد قریب به این مضمون که به محض آن که سلامتیش اجازه دهد برای خدمت به اسلام به وطن و به کشور باز خواهد گشت و از اینکه رضاخان در کشورش اعلام حکومت نظامی نموده ابراز ناخرسندی نمود، به نقل از غنی صفحه 351. مدرس هم فهرست بلند بالایی از سوء سیاست‌های دولت رضاخان را ردیف کرد، از غیرقانونی بودن حکومت نظامی گرفته تا قتل عشقی، بی‌مبالاتی و بی‌تفاوتی نظامیان و عوامل نظمیه در جریان حمله به آمریکایی‌ها، ناتوانی دولت در برقراری نظم و امنیت، مصادره و ضبط بی‌حساب کتاب اموال و دارایی‌های خوانین یاغی که تسلیم شده یا در درگیری با قوای دولتی از پای در آمده بودند، ممانعت غیر مستقیم دولت از بازگشت احمدشاه به کشور، از جمله موارد استیضاح اقلیت به رهبری مدرس بود. روز اخذ رأی اعتماد 28 مرداد تعیین شد. اما مدرس کم کم در می‌یافت که هنوز از رأی کافی برای برکناری رضاخان برخوردار نیست. قتل عشقی و ماجرای سقاخانه نوروزخان یقیناً رضاخان را تضعیف کرده بود، اما نه آنقدر که بتوانند او را کنار بگذارند. به علاوه مداخله احمدشاه هم چندان به نفع استیضاح کنندگان تمام نشد. مدرس که شرایط را مساعد نمی‌دید کوشید جلسه استیضاح را به عقب بیاندازد، اما سردار سپه حاضر نبود رأی‌گیری به تعویق بیفتد. آخرین تلاش مدرس به منظور گرفتن رأی مخفی با مخالفت هیئت رئیسه مجلس مواجه شد که تقاضای اقلیت را موجه و ضروری تشخیص ندادند. رأی‌گیری علنی برگزار شد و مجلس با اکثریت بالایی به رضاخان رأی اعتماد مجدد داد. رضاخان آن رأی قاطع را دستمایه ترمیم کابینه‌اش قرار داد و در 10 شهریور 1303 دولت جدید خود را به مجلس معرفی نمود. عمده تغییر و تحولی که این بار در دولتش پدید آورد در رابطه با سوسیالیست ها بود. او دو چهره اصلی سوسیالیست ها یعنی سلیمان میرزا اسکندری و امان الله خان اردلان را از کابینه کنار گذاشت. رضا خان به درستی متوجه شده بود که وضعیت سیاسیش آنقدر حالا استحکام یافته بود که دیگر نیازی به حمایت فراکسیون سوسیالیست ها در مجلس نداشت. در عوض سعی کرد شماری از شخصیت‌های کاردان آنگلوفیل را به کابینه بیاورد. تصور عامه این بود که او آنان را به واسطه توانایی‌هایشان در دولت وارد کرده است. چنین انگیزه شاید هم وجود می‌داشت، اما انگیزه مهمتر برای این کار تصمیم او بود، یعنی تصمیم رضاخان بود، برای آنکه در صدد بود و میخواست به جنوب و به سر وقت شیخ غزل برود. رضاخان میدانست که این کار با واکنش منفی انگلیسی ها روبرو خواهد شد. لذا میخواست با استفاده از چهره های نزدیک به انگلستان در کابینش مخالفت و مقابله احتمالی لندن را حتی الامکان دشوارتر نماید.